مادر جان شما چی میگین؟ یعنی اگه پدرم ستایش گرفته باشه حالا دیگه اون میشه مادرم؟ هیچ فکر نمیکردم اقم مادر به این جوانی داشته باشه.
بس کو دیگه قرش خندی نکو. خب هیچ وقت تو گپ مرا جدی نگرفتی، همیشه رش خندی کردی.
آخ چطور مادر جان، همیشه گپای شما رو جدی گرفتم، ولی فکرش رو بکنین آجی یوسف پدر من با کارگر خانش ازدواج کنم.
خواه دیگه حق داری، تو باور نکن.
باور؟ چطور نه باور میکنم مادر جان، ولی اگه گرفته باشم به نظر من درست
مرگ به نظر من بهتر است. من اینجا آمدم که کدی تو گپ بزنم مشوره کنم، فهمیدی؟ که تو جلوی پدرت بگیری.
مادر جان من خود گپ نزدم، میخوایی با پدر جان گپ بزنم ما ببینم قضیه از چه قرار است، ولی که قار کردن آمدن صحیح نیست. مردم چی میگن؟
خدا و بچه همی مردم چی میگن؟ برا پدر کده زن جوان خود بگرده، بازار ده بازاری سون و سون بگردانه ها؟ فکر میکنی که من بیخبر هستم؟
به نظر من به جایی که اینجا می آمدن با پدر جانم گپ میزدن.
مطاله کده پدرت یک کلمه سخت نگفتم، ده همه قدر سال غیر از آجی گفتن از زبان من چیز دیگه نشنیده. من همه تانستم کدش روی در روی گپ دیم که آمدم اینجا که تو کدش گپ بزنی. میگم احترام ها افز شوه، میفهمی؟
خب چی بگویم؟ حالا من چی کار کردم میتونم مادر؟
من اینجا میمانم دیگه، یا جای ستایش ده او خانه است یا جای ما.
مادر من ای گپار بانن، برن سر خانه و زندگیتان، ای فکرارم از کلیتان پس کنن، خواهش میکنم.
خوشگه اولاد دار است و موال پشت مهره میگیره، دیگه در خانه جای من نیست، نمیرم اونجا.
مادر به فکر آبروی پدرم باشن.
آبرو؟
بله
تشت آبرو را خو پدرت از با من داخته بچه.
ای بابا ای بابا، من هر چی میگم شما گپ خودتانه میزنن، خب من چطور کنم در این لحظه ها؟ سلام آجی صاحب. سلام.
سلام نعمت جان بچم، خوب شده آمدی. گفتم برای ستایش زن مرحوم قدوس کارگر ما.
خب
یک چیزای نیاز بود، گفتم تو بره بخری.
من بخرم؟
آه
بر ستایش خانم؟ خیر راست است.
چی راست است بچم؟
ای که ستایش زن قدوس مرحوم حال شده مادر من.
چی؟
کی کتش ازدواج کردی پدر؟ چرا میزنی پدر خود؟
این چتی ها چی هست؟ تو چطور گپاره میزنی ها؟
پدر جان تشت رسواییتن از بام افتاده، شما چطور متوجه شک شکای دور پیشتان نیستن ها؟ کلگی میگن آجی یوسف با زن قدوس مرحوم کارگر خانی خودش ازدواج کرده، کلگی میگن، باور کنن، چطور بیخبر هستن؟
تو هم بد کردی هم کسی که میگه. این چتی ها چی هست که میبافی ها؟ او زن بیچاره در خانه من فقط یک کارگر است، کار میکنم اینجا.
یک کارگر است که قد بهش توجه میکنن؟ او کارگر است که هر جا میره با موتر شخصی شما میره و شما میبرنش و میارن. او یک کارگر است که نان شب و بعض شبا با شما یک جای میخوره. باز بگویم یا بس است ها؟
بشرم نعمت، بشرم، من پدرت هستم، تو مر نمیشناسی؟
چی بگویم؟
باد از تو گناه مردم نشوی. ستایش جای دخترم است.
نه پدر جان، یک زمانه شده که کس کس را نمیشناسه، من چطور شما را بشناسم با این وضعیتی که خودتان به وجود آوردن؟ من میگم ستایش جای دخترتان است، ولی چطور تانستن این کار بکنن؟ مادرم در حق شما چی کده بود؟ حالی هم از خانه برامده که نشوه یک گپ بزنم که باجی به احترامی شوه.
برای از اینجا، برای از دو کنیم. چشم سفید بیایا، یک دقیقه نمیتونم تحملت کنم، برای از اینجا.
معلوم است که نمیتونن تحملم کنن، شما برن خوش باشون با ستایش خانم.
برای گفتم از اینجا، دیگه نمیخوایم رنگت رو ببینم.
باورم نمیشد آجی، باورم نمیشد که حدیثه خانم و گپارا به ما بگویه.
دخترم ستایش جان، تو قصه نخو، ما خودم کتشون کب میزنم، اما چیز بخیر درست میشه.
آخه آجی صاحب، به حدیثه خانم چی میخواین بگوید؟ به مردم چی میخواین بگوید؟ هیچ کس باور نمیکنه. من یک زن شوی مرده هستم، کارگر شماستم، همیشه با شما دیده شدم. آخه کیگه پای شما رو باور میکنه؟
گفتم تو واسه نخو، ولی چرا گریان میکنی؟ هیچ چیزی نشده، هیچ چیز.
آجی صاحب، چطور گریان نکنم؟ شما نمیدونین که چی بلایی با محبت الهیتان به سر ما آوردین.
سیتای جان، دختر محبت های مایلایی نبوده، من همیشه تو رو مثل دخترم دانستم.
نه آجی صاحب، محبت های شما الهی بوده. من تو خودم چرا فکرم به ایگه پا نرسید؟ من چرا شما رو همیشه مثل پدرم میدونستم؟
به خاطری که واقعا جای دخترم بودی، واقعا.
ولی آجی صاحب، مردم خیره نمیگن، مردم گپای خودشان رو میزنن، مردم دنبال قصه خودشان هستن. شما با آبروی من چی کار کردین آجی صاحب؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم.
خدایا، من در حقی دختر چی کردم؟ چرا متوجه نبودم که چی کار میکنم؟ خدایا. بله ملا صاحب، اینه تو یک قضیه شده، من حال نمیفهمم چی کار کنم. بگم شما مرا راهنمایی کنی.
چی بگویم حاجی صاحب، وقتی زن و اولاد آدم باور نکنه دیگه مردم هم باور نخواد کرد. کار شما واقعا درست نبود حاجی. درست است که ایشان جای دختر خودتان می دانستین و کوشش داشتین که یک محبت پدرانه داشته باشین، ولی مردم خو این فکر را نمی کنن.
می فهمم ملا صاحب، می فهمم، ولی اما به فکر خودم نیستم. آبروی ستایش در میان است، آبروی دختر باید خریده شود. این حال شما میگین من چی کنم؟
به نظر من شما باید به خانوادیتان ثابت کنین که شما ستایش خانم مثل دختر خودتان میدانستین. ای که چرخم ایره دیگه خودتان میدانین. همسرتان چقدر با شما اعتماد داشته و داره؟
حال خوهش ملا صاحب، حالی فکر میکنم ما سرش هم باقا آوردیم، و هم یک زنی را که همسن دخترم هست.
دیگه کاری نمیشه کرد. اگه شما اجازه بدین شخصا من خودم با همسرتان گپ بزنم و بریش بگویم که این مسئله به خاطر این بوده که شما میخواستین به ستایش خانم کمک کنیم.
بله همینطور بود ملا صاحب.
بعد از فوت شوهر مرحومش این احساس داشتین که او و فرزندش به توجه بیشتری نیاز داره، خب این قبول.
بله بله.
مسئله دیگه هم که برایشان میخواییم بگویم، یعنی برای همسر جنابالی میخواییم بگویم، ایست که اگه حاجی کتی ستایش ازدواج میکرد هم خب دلیل نداشت که این مسئله را پنهان کنه یا حال کتمان کنه. اگه این مسئله میشد هم کار خلاف شرع که نکرده بود. پس وقتی آجی میگه که این کار نکردیم، یعنی واقعا نکرده. شما باید باور کنین که این کار نکرده. آجی ذره ذره اعتبار خود جمع کرده، همینطور یک دفعگی خو نمیخوای اعتبار خود حراج بکنه و لیلام بکنه. اینمی گفار امرایش میگم، ببینم که کار به کجا میکشه. البته خانوم شما هم تا جایی که من میشناسم خانومی بسیار منطقی است، حرف منطقه میپذیره.
خدا خیرتون بده ملا صاحب، خداوند عزت دنیا و آخرت برتون بده. فعلا اگه اجازتون باشه از محضرتون مرخص میشه.
یا حق، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خوش آمده. بفرمایی.
خوب استین سیادتان؟ خوب استین انشالله؟
زنده باشی.
اولادا، نعمت جان، کلگی بچه ها خوب استن؟
الهی شکر.
سلامت باشین. امشیره، ما زیاد وقتتان نمیگیرم. چند وقت است که میخوایم امرایتان گپ بزنم. و او همی که حاجی تمام گپه را برای ما گفته. گفتم امرای حاجی آردوی ما گد بیاییم. حاجی بریم گفت والا من رویم نمیشه که به چشمای شما نگاه کنم.
ملا صاحب، حاجی مادمی آخر عمری یک کار کرد، یک کار کرد که آدم ایران میمانه. اصلا کی باور میکرد ملا صاحب؟ من خوب باورم نمیشه.
بله بله، شما حق دارین، حق با شماست. اما خب شما چرا یه گفه میزنین همشیره؟ شما خو یک عمر است که حاجی را میشناسین، امرای حاجی یک عمر زندگی کردی.
بله بله ملا صاحب، گپ شما درست. بس کدش یک عمر زندگی کردم، سرش اعتماد داشتم که نمیتوشد.
من حاجی را میشناسم همشیره، تا هنوز هم دروغ ازش نشنیدیم. در بازارم کلگی مردم در سر حاجی قسم میخورن. آجی وقتی میگم ما با ستایش ازدواج نکردیم، یعنی واقعا ازدواج نکرده همشیره. دلیلی هم نداره که دروغ بگویم. اگر ازدواج میکرد میگفت ازدواج کردیم. و از او طرف از مکد آدم معتمدتر خو آجی دیگه کس نداره. اگر ازدواج میکرد عقدش ما خودم میخوندم. وقت کار خلاف شرم انجام نداده اگه میخواست ازدواج کنه. دیگه کسی مثل حاجی پنهانش نمیکنه اگه یک کاری کرده باشه.
خب ملا صاحب، شما چرا طرف پدر مرا گرفتن؟
طرف پدر شما؟ ما طرف پدرتن گرفتیم جان کاکا. من میگم که اگه کار حاجی یوسف ایمی بود و ای کار کرده بود، هیچ دلیلی نداشت که پنهان کنه. بچیم وقت کار خلاف شرع نکرده نیازی به پنهان کاری نداره. اگر از شما پنهان میکرد از ما خود نمیتونست پنهان بکنه، چون ای کار پنهانی نیست جان کاکا.
چی بگویم ملا صاحب؟ چی بگویم؟ حاجی با کارهای خود همه گمانهای مرا متوجه خودش کرد. من میدیدم که چقدر به این دختر ستایش توجه داشت. قد موتر خودی رئیس اوسو می برد.
خوب است که خودتم میگین گمان. بعضی وقتا درباره بعضی از آدم ها آدم به چشم خودم نباید اعتماد بکنه. بردن و آوردن یک شخص دلیل نمیشه که او مستحق تهمتی به این سنگینی باشه. وقتی در قرآن میگه که بعضی از گمانها گناه است، به همین دلیل از همشیره.
چی بگویم ملا صاحب؟ چی بگویم؟
بانو تیار شو که بریم، ناوقت میشه.
ایناله حاجی صاحب، ایناله. میگم تا نعمت و زنش بیایم هم تیار شدیم دیگه. یه نمی چادر نماز مبو پوشم، دسکول ما برابر کنم، اینه خلاص است.
هنوز که تیار نشدی، یک ساعت است که میخوای تیار شوی تو.
راستش حاجی جان، بعد از گذشت چند ما هنوزم رویم نمیشه که در این ستایش سیل کنم.
میفهمم که چی میگی. البته گناه من بود. من نباید به قول خود ستایش محبت الهی میکدم. من زیاده روی کدم. اما حال خوش استم که او هم سر و سامان گرفت.
الهی شکر.
برای یک خانوم او هم اگه سرپرست نداشته باشه، پدر مادرش هم نباشن، تنهایی خیلی سخت است. خیلی
سخت است. راست میگی. میگم راستی حاجی، چی توفه بگیریم؟ یک رقم توفه بگیریم که هم توفه عروسیشان به حساب بشوه، هم توفه خانه مبارکیشان شوه.
تازه میگی؟
ما گفتم شاید خودت به فکرت رسیده یک چیزایی گرفتی.
به نعمت گفتم یک ماشین کالاشویی بگیره، چطور است؟
خوب کار کردی، خیلی خوب است، به دردش میخوره. دعا میکنه در حقت آجی. میگم راستی گفتی که شوهر نو ستایش کارش چی بود؟
سادساز است. در نزدیک دکان خودی ممونجا سادسازی داره، بچه بسیار خوبی است.
خو خیادت نره کمی سات مرم بیتی که تعمیر کنه.
توم که به دنبال فرصت هستی، بچهش میتونم که جور کنم.
ما خو منظوری میست که امی پیسه را بیگانه نکنی آجی.
فکر میکنم نعمت تو زنش باشه. خوب. من میرم دروازه رو باز میکنم، تو هم تیزتر تیار شو، از خیلی که دور از باز نورد میشه.
بچه شما آجی، من خو گفتم که از که تیار استم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند.
به نام خداوند جان و خرد. گویشوران شیرین ترین زبان جهان، پارسی گویان عزیزتر از جان، سلام و درود فراوان.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
اگر شاهنامه نبود، کل ادبیات فارسی در جریانی دیگر سیر می کرد. همه آثاری که بعد از شاهنامه به وجود آمده، پرتوی از شاهنامه را در خود داشت. شاهنامه افق بزرگی به روی ادیبان ما باز کرد و برای همین نیای ایران را باید به دو دوره پیش از شاهنامه و بعد از شاهنامه تقسیم کرد. شاهنامه در دوران بعد از خود تحولات زیادی ایجاد کرد. به مردم ایران دل داد و اطمینان داد تا محکم روی پای خود بایستند. این جملات از استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، مقدمه ایست برای شنیدن صحبت‌های زنده‌یاد مجتبی مینوی در پاسخ به این سوال که چرا شاهکار جاویدان حکیم طوس این همه برای ما پارسی‌گویان مهمه.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم این که تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه این قوم است. سوم این که زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می‌گذشته است. کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه‌ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌ای و خاتمه‌ای و چندین مدیحه مندرج در جای‌های مختلف کتاب به نام محمود سبکتگین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است، ولی از محمود صله‌ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات یافته است. حالا راست یا دروغ، سلطان دستور داد نمیدانم چندین بار شتر نیل به توس ببرند و به فردوسی بدهند، یعنی بفروشند و وجه آن را به فردوسی بدهند، و این شترها به طرف توس می آمده است. از طرف دیگر فردوسی پس از سالها فقر و دستنگی و سفرهای گوناگون و گوشنشینی ها حالا در توس افتاده است و با وضع سختی زندگی می کند. یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. می گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود، از کثرت تأثر می افتد و غش به او دست می دهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درگذشت. روزی که نعش او را از یک دروازه توس بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند. قصه بسیار مؤثری است، اما فقط قصه است، افسانه است، دروغ است، مجهول است و حقیقت ندارد و سند آن بسیار ضعیف و بی‌اعتبار است. حتی قصصی که نظامی عروضی در 4 مقاله آورده است، با وجود اینکه 140-150 سالی پس از عصر فردوسی نقل شده است، لایق اعتماد نیست، چون که این 4 مقاله لااقل 200 غلط تاریخی صریح واضح دارد و به هیچ قول مؤلف آن نمی‌شود تکیه کرد. اصلاً حکایت حجو نام ساختن فردوسی برای سلطان و بزشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم. امکان این هست که فردوسی بعد از اون که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در حامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم و او حتی به قدر خرج کاغذ و مرکبش هم برای من وجهی نفرستاد. ولی تمام قصه راجع به این که 60,000 درم به فردوسی سله دادند و او اون را بین حمامی و دلاک و تقسیم کرد و بعد فرار کرد و حجب نامه ساخت و محمود را حجب کرد، مثل سایر قصه ها دروغ است، دروغ است، دروغ است.
صحبت های استاد زنده‌یاد مجتبی مینوی رو شنیدیم در مورد فردوسی حکیم طوس و شاهکار او شاهنامه. بی مناسبت نیست در این لحظه قطعه قیام کاوه آهنگر رو با صدای استاد شهرام ناظری و شعری از گنجینه گران شاهنامه بشنویم.
درگاه شاه چکاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه، برو انجمن گشت بازارگاه. درگاه شاه چکاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه، برو انجمن گشت بازارگاه. از اون چرم کاهنگران پشت پای، از اون چرم کاهنگران پشت پای، بپوشن هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار بر همی برخروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند.
آذرش روزنامه نگار، شاعر و عضو اتفاق یا کانون نویسندگان تاجیکستان است. او در 13 آگوست 1963 در ناحیه عینی به دنیا آمده است. کتاب از چشم سار آمدم از تألیفات آذرخش است. آذرخش را در کشورهای آفریقایی و کشورهای افغانستان، ایران، هندوستان و پاکستان به عنوان شاعری پارسیگو می‌شناسند. دعوت می‌کنم شعری از او را با صدای خودش بشنوید.
چشم سار آمدم. مردی مسافرم، از منزل به منزل پیغام میبرم، از چشم سار آمدم، از زادگاه رود، از راه دور دور که آغاز میشود، از مزرعی بهشتی دامان مادرم، از آن محله که پدرم جانماز یافت، یک جانماز سبز چو خواب کبوتران، جای نماز سبز تر از باغ خاطرم. در کولوبار من یک نان گرم آفتاب بر رغم گشنگی است، یک کوزه آب ماهتاب بر قصد تشنگی است. تا زاد راه می دهدم دست زندگی، از گشنگی و تشنگی غم نمی خورم. هر جا که رفتم به همه مهر بردم، هر جا که بودم زی همه مهر بردم. نه شاه بودم نه گدا، لیک در مقام با شاه و با گدای زمانه برابرم. در صحبت قلندران مرد قلندرم، در دوره دروگران مرد دروگرم، در چشم شخص بی هنر یک شخص بی هنر، در حلقه هنروران شاید هنرورم. در گفتگوی عاشقان یک مرد عشق باز، در گفتگوی شاعران گویا که شاعرم. حتی به چشم تاجران مانند تاجرم، هرچند در سراسر بازار این جهان چیزی نمی فروشم و چیزی نمی خرم. سالم سیچیل گذشت، ولی در خیال و خواب یک عصر یا دو عصر یا 40,000 سال من عمر دیدم. در شخصی من سلاله اشکانیان گذشت، ساسانیان گذشت، سامانیان گذشت. اینک زی عصر 21 بر عصر 20 و چند باید که چون سلاله امروز بگذرم. مردی مسافرم، از چشم سار آمدم، از زادگاه رود، یک چشم در نگاهم و یک چشم در دلم، یک چشمه محبت و یک چشمه ثواب، با پای در زمینم و با دست در سما، یک قطره آب میخورم، یک ذره آفتاب.
کامران بایماتوف، همکار عزیزمون اهل تاجیکستان که در برنامه پارسی گویان هم با ما همکاری دارن، الان در استودیو هستن. سلام میکنم به شما کامران بایماتوف عزیز.
درود میفرستم به همه شنوندگان رادیو ایران، مخصوصا برنامه پارسی گویان.
درود بر شما. ما شنیدیم که شما اخیراً جایزه گرفتید، بعد به شما تبریک بگیم و ازتون بپرسیم در چه موردی است این جایزه؟
جایزه فیلم بود، فیلمی ساختم درباره بچه های کار افغانستان که اومدم بچه های کار افغانستان اونجا نشون دادم که چجوری کار میکنم و زحمت میکشن تو افغانستان.
درود بر شما، هم بهتون تبریک میگم و هم بسیار خرسندم که میبینم در مورد کودکان افغانستان، کودکان محروم دارید برنامه میسازید. این نشون میده که همزبانی ما به نوعی همدلی هم برای ما آورده که یه کارگردان تاجیک برای کودکان کار افغانستان داره کار میسازه. اتفاق خوبیه آقای بایماتوف.
بله قطعا اتفاق خوبیه و آینده ادامه خواهم داد باز این کار رو.
خب یه اتفاق خوب دیگه هم افتاد که امروز ما دیدیم شما با یه جعبه شیرینی اومدین و فهمودید که ازدواج کردید.
بله، ما با یک دختر شیرازی ازدواج کردم و انشاءالله با هم خانواده تشکیل میکنیم.
به 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 به، ما آرزوی خوشبختی داریم. من همکارانم در برنامه پارسی گویان و شنوندگان پارسی گویان برای شما و هموطنمون اهل شیراز آرزوی خوشبختی داریم سالهای سال کنار هم انشالله زندگی کنید. خب آقای بایماتوف، آهنگی حماسی با عنوان آتش زرتشت با شعری از زنده‌یاد بازار صابر که اولین بار در جشن 15 سالگرد استقلال تاجیکستان گویا اجرا شده، با اجرای ارکستر سمفونیک تاجیکستان طرفداران زیادی پیدا کرده، این سرود ملی شماست؟
قطعا نه، این سرود ملی تاجیکستان نیست. چنان که شما گفتین درسته، این تو 15 سالگی استقلال تاجیکستان خونده شد و شعرشو بازار صابر گفته بود و اصلا سرود ملی تاجیکستان اینی، سرود ملی تاجیکستان رو گلنظر کلدی گفته. آها. و آهنگسازش هم گرجستانی بود که زمان شوروی نواخته شده و اصلا سرود ملی تاجیکستان نیست این آهنگ.
بسیار عالی، ممنونم که در استودیو حاضر شدید. میخوایم شما و دوستانمون رو دعوت کنیم که این آهنگ رو بشنون. عنوان اصلی این آهنگ حماسی آتش زرتوش هست. دعوت میکنم بشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه. تا امروز پژوهش‌های زیادی درباره ریشه‌های عیاری صورت گرفته، اما تا همین چند وقت پیش هیچ یک از این پژوهش‌ها ذات و ماهیت اسطوره میترا رو بررسی نکرده بودند. اسطوره‌ای که به اعتقاد برخی صاحب نظران منشأ و سرچشمه عیاریه. اما به تازگی شهلا نصرت مسئول آموزش زبان و ادب فارسی در مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ایرانی آلزاس فرانسه اثری منتشر کرده با عنوان شهسواری ایرانی. شهسواری ایرانی در حقیقت دومین رساله دکترای شهلا نصرته با راهنمایی حسین بیک باغبان، استاد سابق زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه. بخشی از گفتگوی نویسنده شهسواری ایرانی رو بشنویم با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در خصوص همین اثر.
کتاب شهسواری ایرانی نوشته شهلا نصرت به تازگی به زبان فرانسه از سوی انتشارات لارماتان در پاریس منتشر شده است. خانم نصرت در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه ابتدا درباره پیشینه تحصیلی و پژوهشی خود سخن می‌گوید.
من متولد اول اردیبهشت 1338 در خامنه هستم که زمانی که من به دنیا آمدم روستای کوچکی بود. بعد دوران تحصیلم رو در تهران بودم. در دوره دبیرستان زمان ما این حق و اجازه رو داشتیم که بین سه تا زبان یک زبان رو انتخاب کنیم. من بین آلمانی و انگلیسی و فرانسه زبان فرانسه رو انتخاب کردم. بسیار به نظرم خوش آهنگ و زیبا بود، چون در یک خانواده بودم که پدر بزرگم فرهنگی بود و مدیر و معلم مدرسه. خب با کتاب آشنایی داشتم و دایی هم فرانسه خونده بودن. اینه که ترجیح دادم زبان فرانسه رو بخونم. بعد وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه تهران زبان ادبیات فرانسه. در واقع 23 سال بعد فوق لیسانس شرکت کردم در ایران و قبول شدم بلافاصله مستقیم سال 2005 برای تحقق رویای دوران جوانیم که نوشتن یک تز دکتری به زبان فرانسه بود، به فرانسه اومدم و تا سال 2015 هم دو تا رساله مستر دو و دو تا تز در حیطه‌های ادبیات تطبیقی و ادبیات فارسی نوشتم. تز اولم در بررسی ریشه‌های هندواروپایی رمان‌های تریستان ایزو و بیسرامین بود که سال 2014 با دو مقدمه از استادان فیلیپ والتر و تیری روول در کلکسیون نقد ادبی انتشارات لمتان چاپ شد. تز دومم هم با مقدمه‌ای از استاد حسین بیک باغبان امسال در کلکسیون ایران لمتان که سرپرستش خوشبختانه هم میهن فریفته خودمون آقای عطا آیتیست به چاپ رسید و بنده واقعا بسیار سپاسگزار ایشون هستم. در حال حاضر در مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ایرانی آلزاس که مؤسسش آقای پروفسور بیک باغبان هستن، به غیر فارسی زبانان فارسی و ادب و تاریخ و تمدن ایرانی و فارسی آموزش میدم. علاوه بر این باز به همت ایشون در شورای اروپا هفته یک بار که ایشون باعث شدن که این زبان فارسی هم بین بقیه زبان‌ها در شورای اروپا تدریس بشه، اونجا هم علاقه‌مندانی که دوست دارن زبان فارسی رو یاد بگیرن فارسی یاد میدم. علاوه بر این در این مرکز دانشگاهی که با نام اختصاری کیریا شناخته میشه، خب همایش بین‌المللی برگزار میکنیم و کارهای پژوهشی انجام میدیم. در حال حاضر برای آماده کردن کار سومم که با همکاری یکی از دوستانم خانم مریم خسروی منفرد که دانش آموخته زبان ادبیات فارسی و از دانشجویان سابق آقای دکتر فیروز چمیساز، کاری رو آماده کردیم با موضوع بررسی گناهان شاهان و پهلوانان در شاهنامه. دارم اون آماده میکنم که باز در کلکسیون فارسی لهمتان، یعنی امیدوارم که در این کلکسیون به چاپ برسه.
همانطور که شنیدید، پژوهش شهسواری ایرانی دومین رساله دکترای نویسنده است که در آن با استفاده از داستان سمک عیار تکوین نظریه شهسواری ایرانی در چارچوبی اسطوره‌ای مذهبی بررسی شده است. شهلا نصرت درباره پژوهش‌های اسطوره‌شناسی خود می‌گوید:
تز اول هم در واقع مضمون اسطوره‌ای داره، همونطور که عرض کردم بررسی ریشه های هندو اروپایی رمان های تریستان و ایزود که به فارسی میگیم ایزود و بیسرامین گرگانی بود که خب من اونجا با تکیه بر متدهایی مثل اسطوره شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی و حتی ستاره شناسی در جایی که لازم بود در مورد آیین میترا تونستم نقطه پایان برای این بحث بذارم که سه قرن بود میگفتن شباهت این دو داستان از کجا اومده و چرا اینها انقدر شبیه به همان با این همه فاصله. و در واقع در اون تز من از میترایی حرف زدم که میترای مذکره برای اینکه خب تز بزرگی بود، در 720 صفحه آماده کردم برای دفاع و بیشتر از این نمیتونستم توضیح بدم چون کمی شوکاور میشد. منتها ادامه منطقی اون تز، تز همین سمک عیار یا شهسواری ایرانی بود که دلم میخواست که حتما ثابت کنم و نشون بدم. برای خودم ثابت شده بود، فقط باید این رو میتونستم درست مطرح کنم که قابل قبول باشه که این میترایی که عنوان مهرپرستی یا آیین میترو ازش صحبت میشه یک اله مادر بوده بین اقوام ایرانی. کار بعدی هم که برای چاپ دارم آماده میکنم اون هم ادامه منطقی باز همین دوتا تحقیقه، منتها در حیطه‌های مختلف. اولی در کلکسیون نقد ادبی کریتیک لیتریر رحمتان چاپ شد که خب به اندازه کافی هم یعنی واقعا خواننده پیدا کرد، برای من خیلی جالب بود، خصوصا که یک مدیویست به نام مثل آقای فیلیپ والتر براش مقدمه نوشت و رئیس جوری همیشون بودن.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آمد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تدلیس چیست؟ تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است. پس هر وقت فروشنده کالا و چیزی برای فریب دادن و جلب خریدار وصف موهوم و صفت ناحق به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است پوت کند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوع تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار به اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف از اعتماد طرف معامله برای فریب و بازی دادن او استفاده می کند. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید دعوتی بر رادیو
شما و رادیو.
با نام تای پروردگار خوب، خدای مهربان، خدای توانا. زندگی را سخت نگیر، رونق عمر چند سباهی گذراست. قصه بودن ما برگی از دفتر افسانه راز بقاست. دل اگر می شکند، گل اگر می میرد و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست. جان من سخت نگیر، زندگی کوچ همین چلچله هاست، به همین زیبایی، با همین کوتاهی. ما هر روز سلام میگیم برای ماهتان، امروز هم سلام، روزتان بخیر. درود با شما که با همه سختی های روزگار دلتان از امید خالی نیست. اینجا برنامه شما و رادیو و روزتان پر از تلاش و دلتان پر از امید. امیدواریم که روز جمعه تان در کنار اعضای خانواده با خوشی و شادی شروع کرده باشین و این روز پر از نور و نیروی خداوند باشه برای شما. بله، برنامه شما و رادیو تقدیمتان میشه از رادیو دری و به مدت حدوداً 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنین با این شماره ها. این شماره پیامگیر ما در ایران است و برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند 0794-71-71-44 و همچنین شما میتونید و سایت ما هم مراجعه کنید parsoday.com/dari. نگفته نمانه که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونید خبرهای روز مطالعه کنید و هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنید و همین که به صورت زنده نشرات ما را شنونده باشید. آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی هم از این قرار است: twitter.com/parsoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsoday_dari/ و www.aparat.com/parsoday_dari. و اما فرکانس های ما، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز، هم برنامه صبحگاهی و هم نیمروزی رو میتونین از طریق این امواج بشنوید. لبخند شما را از خداوند متعال خواهانیم. در کنار ما باشید دوستان عزیز و خوش آمدید به شما و رادیو. با برنامه شما و رادیو در خدمت شما همراهان عزیز هستیم و قبل از اینکه یک برنامه دیگر خدمتتان معرفی کنم، از برنامه رادیو دری اجازه بدین که تعدادی از پیامک‌های شما دوستان عزیز بخوانم. سادات از شهر هرات گفته برای پیشرفت 4 قانون ساده داشته باش. وقتی بیدار شدی مهمترین کار از زودتر پیگیری کن. سعی کن بیشتر و متمرکزتر از دیروز کار کنی. بیشتر از 3 روز نشه که ورزش نکرده باشی و یک وقت مشخص برای مطالعه روزانه داشته باش. تشکر از این دوست عزیزمان سادات از شهر هرات. برادرمان عبدالله از کرخ گفتن در پوشیدن خطای دیگران شب باش، در فروتنی زمین باش، در مهر و دوستی خورشید باش، در هنگام خشم و غضب کوه باش، در سخاوت یاری با دیگران رود باش و در کنار آمدن و لطافت با دیگران دریا باش. حمیده جان از شهر مزار شریف گفته سلام به همگی شما، در برنامه شما و رادیو تشکر میکنم از این برنامه و روز جمعه خوب و خوشی را برای همه آرزو میکنم. در ادامه گفتن این که بعضی آدم ها برای تو دیگه مثل قبل نمیشن به خاطر ضربه ایست که خودشان و جایگاهی که در نزد تو داشتن.